مصاحبه با آقای آشوری سمت دو. بله میفرمودید راجع به واکنشی که نیروی سوم جامعه سوسیالیست نسبت به مسائل 15 خرداد کرد.
بله اعلامیه منتشر کردیم که در واقع یه دفاع از اون جریان بود و حمله به دستگاه از بابت سرکوب و کشتار و غیره، که همین باعث شد ملکی از اروپا نامه نوشت و سخت اعتراض به ما که آقای متفقات چی گفتید و
نقطه نظر او چی بود؟
اون گفت که یه جریان ارتجاعی مذهبی است که نباید تاییدش کرد در خلاصه، حتی این عبارتش معروف بود که این آیت الله نیست، این آیت الشیطانه.
چطور؟ یعنی اون چه
سابقه
از این ویدیو بود؟
روی خب ملکی اساساً با جریان مذهبی خیلی میمون ندارد و مطالب بود که باعث نهزت ملی جریان لایک باشد، نه ضد مذهبی ولی جریان لایک باشد. و آخوندها هم هیچوقت مینشون با ملکی خیلی خوب نبود، به خب هم که به دلیل سابقه مارکسیستیش و توده‌ایش و اینها. به هر حال البته خب توی مثلا جریان خود نیروسازان بچهای مذهبی هم بودن، نماز میخوندن فلان، یعنی که کس جریان ضد مذهبی به هیچ وجه نبود، ولی
مذهب واقعا مذهبی
ولی لایک بود. به هر حال یعنی اعتقادی به دخالت مذهب در حکومت اینها نداشت و حتی از اون باید بخالف بود. من یکی نظرش این بود که خلاصه این تأیید این جریان، این یه جریان مذهبی ارتجاعی است که به هیچ وجه نمیشه تأییدش کرد. ولی جبهه ملی تا اونجایی که من دیدم خیلی چیز عملاً مثبتی نسبت به قضیه نشون نداد.
ولی خود فنومن خمینی در اون سالها و فنومن یه نوع اعتراض نیروهای مذهبی، اون رو از نظر تئوریک چطور شما تحلیل کردین و توجیه کردین؟ نظرین چطور فنومن خمینی چطور فهمیدن گروه های مخالف؟
فنومن خمینی دفعه یه چیزی بود که به کلی بیرون از انتظار سرکلش پیدا شد.
چون منظورم جهرمین عبتو من اینه که اون برداشتی که اون زمان اصلا از پدیدار شدن این فنومن شد دقیقا یه نتیجه واقعی داشت در نحوه برخورد نیروهای روشنفکران و نیروهای ملیگرا در زمان انقلاب 1357 دوباره با مسئله نقش مذهب در سیاست.
من البته اعتقاد دارم که خمینی که دو مرتبه آمد در سال 57 ما حضورش دیدیم همونی نبود که سال 42 آمده بود.
ولی فهم گروه های سیاسی چطور؟ آیا همون فهم، یعنی در واقع نظرم که یک نگرشی، یک بینشی در اون برخورد اولیه بین طبقه مخالفین میانه رو ملیگرا نسبت به نقش مذهب در سیاست پدیدار شده بود که از اون بعد دیگه در واقع چارچوب فکری اینا رو تعیین می‌کرد، یا یعنی اینکه خیر
توی جبهه ملی البته رو اساس این بود که قانون اساسی و تا اون حدی که خب مثلا همه این گروه‌های ملی دیگه بالا احزاب و چیزی که اساس قانون اساسی بود، نقش مذهب هم تا اون حدی که خب در آزادی مذهب و غیره در چیز در قانون اساسی داده شده بود مورد تایید بود. و بعد اون چیزی که مسکوت مونده بود عملا اون هم همه قبول داشتن که مسکوت بمونه، که مثلا اون ماده یه نظارت علما و قانون گذاری
بله
یه گروهی از علما هستی که شورای حرصت نظارت کنن رقام که قوانین خلاف شهر نباشن. و تو جبهه ملی خب وزیران مصدق آخونده هم بودن، خب بعضی مذهبی های معروف هم بودن مثل حرص جوادی و دیگران. خب دیگه اولیش هم مثلا کاشمیان که خب با مصدق بود، مثلا آیت الله نیلانی امثال این ها بودن در جریان جبهه ملی. ولی خب جامعه سوسیالیست و ملکی دورتر بودن نسبت به مذهب، نسبت به بازار و نسبت به دلیل اینکه باید جریان روشنفکرانی در اصل انشعابی از کمونیسم بود دیگه که ضدیت با مذهب نداشت، ولی در این حال چیزی هم نداشت، تمایلی هم به مذهب نداشت و تعداد آدم مذهبی هم درش خیلی کم بودن به نسبت مثلا جبهه ملی. در واقع جبهه ملی آدم هایی که خب نمازشون رو خونن و جز باشن زی کم نبودن و خب یک جناح مهم نیست مثلا جناح بازرگانی نیست و اصلا مذهبی بودن. ولی اونچه که با عنوان جریان سیاسی اومد روی صحنه در سال 42 یه چیز خیلی ناگهانی بود که هیچ کس انتظارش رو نداشت و این بحرانی بود که بعد از مرگ بروجردی ظاهر شد دیگه سر قضیه مرجعیت و البته خمینی از قبل خودش رو آماده کرده بود برای اینکه دورخیز کرده بود برای مرجعیت و وقتی که برنام خوادم تندوتیزی بود و علاوه سیاسی البته زمان مصدق هم مثلا با کاشانگوی ارتباط داشته میرفتیم ولی هیچ رو صحنه خیلی ظاهر نشد تا اینکه با مرگ بروجردی فرصت پیدا شد که آمد روی صحنه و بعد هم دیگه تو مخصوصی که سر مسئله اصلاحات ارضی و که اون کار احمقانه رژیم شاه در زمان منصور که کپیتالیسم به سود امریکایی ها اینها فرصت داد که خمینی بیاد مثلا سنشون آدم با جرأت و جسارتی هم بود آمد و به مبارزه طلبید و بالاخره خودشو تثبیت کرد.
آیا نیروهای جبهه ملی جامعه سوسیالیستا تو خود تظاهرات 42 خود وقایع شرکت داشتن؟
نه.
فقط ناظر
نه بیش بسید
ما رول حزبی مثل مال بازرگان در اون زمان نهضت آزادی چی بود؟
نهضت آزادی هم
چون جنبه مذهبی هم داشت
بازرگان اونا همون یه گوشه از طیف جبهه ملی بودن و مصدقی بودن یعنی مذهبی هایی بودن که خب طرفدار قانون اساسی و ناسیونالیسم مصدقی بودن و به هیچ وجه طرفدار شدت عمل و خشونت و قیام مسلحانه و نمیدونم از اینجور چیزا نبودن و کم و بیش همون رویه که تا الان هم بازرگان حفظ کردن ما هم تو همین حد بودن.
بالاخره سرنوشت نیروی سوم جامعه سوسیالیست ها چه شد؟
بعد از اون یورشی که آوردند و گرفتن چند نفری رو بعد کار به محاکمه کردند و شش ماه یه سالی محکوم کردن ملکی رو سه سال محکوم کردن بعد البته بعد یه سال و خورده‌ای آزاد شد و بعد از اون دیگه تقریبا تمام این فعالیت های چیز موقوف شد فعالیت های طیف جبهه ملی و از جمله فعالیت های جامعه سوسیالیست ها و کسی چون که ملکی هم بعد از اینکه از زندان اومد بیرون بود یه سال یه سال نیمی زنده بود تا بعد فوت کرد سال 48 بود و دیگه فضایی برای فعالیت سیاسی نموند و ساواک هم به شدت سرکوب میکرد و میگرد شده چیزی این حرف به خود من توی چیز این مناسبتی که یه بار من رو احضار کرد اونجا گفتم که آره ما میدونیم شما ها ضد سلطنتید و ما دیگه به شما اجازه نمیدیم که فعال بشید و بیدید سحنه
به طریقه از هم پاچید
بلی رفته دیگه از هم پاشید و بعد هر کسی رفت دنبال کار زندگی خودش و جوانترها هم یواش یواش تحت تاثیر انقلاب کوبا و این آوانگاردیسم انقلابی مدرن و اینها رفتن به فکر این که کار مسلحانه و قیام و انقلاب و به اون شکلی که
آقا بزنیم شما فرمودین که ملکی برخوردش با مسئله اصلاحات ارضی فرق داشت با جبهه ملی واکنش اون و جامعه سوسیالیستا چی بود نسبت به خود فعل و در حقیقت و نحوه اصلاحات ارضی به صورت در انقلاب سفید بود؟
ملکی اصلاحات ارضی بود که از چیزای خیلی مثبت میدونست که برای ایران لازمه برای اینکه اون ساخت فئودالی نظام بزرگ مالکی در ایران شکسته بشه و اقتصاد کشاورزی جونی بگیره و بعد در واقع بورژوازی و صنعت رشد بکنه لازم میدونست که اون ساخت اقتصادی مالکیت بزرگ در ایران شکسته بشه که تسلط سیاسی اونها هم شکسته بشه به من در مورد اصلاحات ارضی خیلی مثبت بود و حتی دوستش اومده مجله علم و زندگی در اومد که پروژه ها و طرح‌هایی هم حتی برای کار اصلاحات ارضی میداد بخصوص این که در کشورهای آسیایی که در اونجا به حال تحولات مهمی بدن اتفاق افتاد مثل ژاپن، هند، اونا هم اینا برنامه اصلاح ارضی اجرا کرده بودن و اون موقع در کشورهای جهان سومی اساسا اصلاحات ارضی که از چیزهای خیلی مهم مطرح بود دیگه بعد از جنگ جهانی دوم امریکایی هم خیلی پشتش بودن در مصر، در جاهای دیگه قرصه و حتی زمان حکومت مصدق ملکی به مصدق پیشنهاد کرده که شما اصلاحات ارضی بکنید بخواه مصدر استاد از این نکه فقط هم حدود یه چیزی ذره بالا بردن سهم مالکانه دهقان های قانونی تصویر کرده در هم حقی نمیشه. ولی جبهه ملی هم اصلا خودشون رو با این مسئله آشنا نمیکردن، با مسئله ارزی و این هم وقت نمیدارم به دلیل اینکه تشخیص چیزی نداشتن که رابطه ارتباط بین ساخت اقتصادی و ساخت سیاسی رو نداشتن. و ملکی چون به دلیل دید مارکسیستیش و جامعه شناسیش این تشخیص رو داشت، اونا اصلا این مسائل رو متذکرش نبود، مسئله جنبه های اقتصادی مسائل رو اساسا نمیفهمیدن در واقع.
اون موقع حکومت واقف بود به اینکه موضع شما موضع جامعه سوسیالیستا و عکس جبهه ملی به خمینی شایق نسبت به اصلاح طرزی رو سعی کنه از این استفاده بکنن؟
بله این خب اینطوری بود، اما در این حال در رژیم خب ما از همین چیزای پشت پردهشون که تصمیم پشت پرده اطلاع نداشتیم، ولی به طور کلی جنبه صلح‌جویانه تر برخورد ملکی و سازنده تر برخورد ملکی برای یک کسانی که در دستگاه سیاسی جالب بود. و از اون مثلا علم خود شخصا گاهی با ملکی تماس میگیره و حتی ترتیبی داد که مثلا شاه و ملکی یه موقع ملاقات بکنه و ملکی رفت به رهبران جبهه ملی هم گفت که شاه منو خواسته بودن برم نرم اینا گفتم برو. بعد
این چه سالی بود؟
این سال 40 بود
اونوز قبل از اصلاح طرزی و زندان رفتن ملکی.
بله قبل از اون ماجرا بود.
ملاقات در چه موردی بود؟ یعنی
ملاقات همین بود که شاه می‌خواست که یه جوری راه مصالحه‌ای با جبهه ملی پیدا کنه و به ملکه هم بهش توصیه‌ای کرده بود که شما مثلا فرصت این آقایونو بخرید و باشون کنار بیایید و تنها راه اینه. و اونا اصول که اینا یه سلطنت من قبول بکنن من حرفی ندارم و بخوام بیانی که مجلس اشکال نداره. یعنی از زمانی بود که شاه علاوه بر موقعیت خیلی ضعیف بود
همون دوره حکومت امینی بود،
دوره حکومت امینی بود و کندی بود و اینها. بله به هر
حال فهمیدین که نیروی سوم یواش یواش از هم پاشید. اون وقت شما چجوری ادامه دادید یعنی فعالیتاتون و فعالیت
اصلا ما هم دیگه خب یواش یواش کار سیاسی رو باشیم کنار رو رفتیم باز دو مرتبه یه خود دنبال کار ادبی و بعدم دیگه ما از دانشگاه آمده بودم بیرون و رفتم سازمان برنامه استخدام شدم به عنوان کارشناس اونجا کار میکردم و بعد هم یواش یواش دیگه خیلی ذوق کار سیاسی نداشتم، بیشتر زدیم به کار ادبی و نوشتن و ترجمه کردن و این اصلا خود سال 40-41 نه من دیگه شروع کردم به نوشتن هم تو مطبوعات جامعه سوشالیست ها، بعد هم جاهای دیگه یواش یواش مدرسات مقاله نویسی و بعد هم شدم دو ترجمه کردن کار از اون این کتاب چنین گذرده شدیم چرا همون موقع ها سال 45 موقع بودم دست گرفتم شروع کردم به ترجمه کردنش.
شما چه خاطره یا چه برداشت دارین اصلا از جبهه فکری علمی ایران در دهه 40 و 50؟ نظر وزنش از نظر انواع کارهای فکری که میشد، کارهای ادبی که میشد،
اصلا که
به عنوان یه تاریخ کلی اگر
جبهه بود که به نظر من اساسا یه جبهه سینیکی بود که هیچ چیزی به طور عمقی جدی گرفته نمیشد درش، اگرچه یک کاغذ میشد. خب یه مدار یه رفت رفته مملکت هم یه مدار استقرار سیاسی بیشتری پیدا شد و امکانات اقتصادی بیشتری یه رفت رفته پیدا شد، مرسی خب امکانات مالی بیشتر میشد، اینجور کارها هم پول برای این کارها بیشتر صرف میشد. ولی غیر از کارهایی که چند تا آدمی که خودشون آدم های جدی بودن مثلا برسون یعنی مثل غلام حسین مصاحب که این دایتون برای فارسی رو تعلیق کرد. خب یه آدم علمی درجه یکی بود، بعد هم یه شرایط امکاناتی فراهم شد، از جمله خب یه آدم مدیر قابلی مثل همین صنعتی زدن تو مؤسسه فرانکلین بود و پشتیبانش بود. مجموعه امکانات اونجا فراهم شد که این دارتون مارد آمد بیرون و مثلا دو جلدش. ولی همین این رو وقتی که به بحرانی خورد، اون رژیم با همه امکانات مالی عظیمش اینا، در اون اواخر هیچ کس نبود که از مصاحب حمایت اون وقتی اون دعوا شده با فرانکلین در دستگاه علی اصغر مهاجر و اینها، با اینکه مثلا رفیق شریف امامی بود و آدمی با نفوذی در رده بالای چیزم بود، ولی هیچ کس ازش حمایت نکرد و این کار هنوز هم که هنوزه جلد سومش در نیامده و مونده. و کارهایی که جنبه خیلی بیسیک به اصطلاح داشته باشن و اساسی باشن از لحاظ کار تحقیق و فکر و ابزارها و اینسترومنت های تحقیق، متاسفانه کار خیلی مهمی انجام نشد. یه چیزایی البته مثلا به همت جعفری که مثلا معین رو وادار کرد آمد و همت دکتر معین، خب این فرهنگ معین در آمد مثلا لغتنامه ده خدا رو یه جورایی از آب و گل کشتن بیرون، ولی هیچ وقت پایه اساسی برای یک لکسیکوگرافی در ایران گذاشته نشد. الله یک کاری که مثلا لازم میتونه تشکیلات واقعی درست حسابی جا افتاده ای که با فکر ذهن مدرن که دنبال اینجور کارا باشه نشد. البته میگم نباید به کلی انکار کرد چیزا رو، یعنی من قرارم انکار بسیاری کارهایی که شده نیست. مثلا خب در همون سالها همین مؤسسه فرانکلین نقش خیلی مهمی داشت در لحاظ بالا بردن سطح تکنیک ترجمه چاپ در ایران و همچنین نمیدار سطح و تیراژ کتاب، و خب کارهای مفیدی کردن و مثلا برای اولین بار در ایران ادیتینگ اساسا آمد. خود من برای کار ادیتینگ رو هم موقعی دانشجو بودم تو مؤسسه فرانکلین شروع کردم و از اونجا بود که یواش یواش شگردای مثلا کار ادیتینگ رو در انطباق با فارسی یاد گرفتم.
به نظر شما ولی قوی ترین زمینه ای که زمینه فکری علمی در رشته خودتون که درش پیشرفت شد در اون دوران کدوم بود؟ یعنی مثلا شعر بود یا نقد ادبی بود یا تفکر فلسفی بود یا
در همه این زمینه های کارهایی شد؟
ولی هیچ کدوم شما به صورت شایان نمیبینین اون دوره رو؟
نه به هیچ وجه نمیبینم. یعنی بنیان ها به دلیل اینکه یه جامعه سینیکی بود، فرق نمی‌کنه از رژیمش و ضد رژیمش، یه جامعه با عادات با تنبلی ها و عقب افتادگی های یه جامعه شرقی. البته خب یه چیزهایی هم تو های نشخار می‌شد، یه چیزهایی کار می‌شد، ولی اینا هیچ کدوم یه پیوند و کلاف واقعا محکم استواری که بگیم آره یه فرهنگی داره شکل میگیره نبود. نه تکلیفش با ترادیسیون گذشته خودش روشن بود، نه پروژکشنش به طرف آینده‌ای روشن بود که چه میخواد بکنه. یه چیز مخصوص لحاظ ایدئولوژی و فکری یک فضای بسیار درهمی بود. یک از یه طرف به عنوان افتخارات ملی و میهنی یه چیزهایی روش تاکید میشد و حتی مقدار زیادی باز به مذهب و آخوند و صوفیگری و این حرفا داده میشد به خاطر اینکه رژیم اینها رو به عنوان هم عنعنات ملی میدونستن و همون که علاوه سیاسی فکر میکرد که به نفع بشه. از یه طرف دیگه هم خب میخواست مملکت تکنولوژی بیاد و نمیدونم صنعت مدرن بیاد و نمیدونم نهادهای مدرن بیاد و فلان، و ارتباطات اینها با همدیگه به هیچ وجه روشن نبود. نه مثل مثلا ژاپن اونجوری تکیه داشت یک سری روی ترادیشن خودش که از اونجا جهش کنه به طرف مثلا تکنولوژی و جامعه صنعتی، نه مثل جای دیگه خلاصه تکلیفش با گذشته خودش روشن میکرد که خب شیر قبول داره شیر قبول نداره. و بعد جواب جهانی هم خب کمک میکرد به این که یه مملکت متزلزل که خب بی اعتماد به نفسی مثل ایران رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. مثلا حرکات انقلابی که میشد و جنبش های انقلابی در سراسر جهان و بعد فضای درونی جامعه ایرانی که هی رفته رفته رادیکال تر میشه، هر چقدر که عوامل توسعه بیشتر اونها توش، به نظر من به صورت جهان سومی تر میشه. از جهت که این احساس محرومیت و احساس خواهندگی بیشتر و بیشتر توش تشدید میشه.
در واقع دو طبقه علمی شاید در اون موقع در ایران بود. یکی بودن فرض بفرمایید مثلا در رشته‌های ادبی افرادی که گذشته سیاسی هم خاصتاً نداشتن، تربیت شده دست استادای قدیم بودن که فرض کنید اساتید دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بودن. آقا شما در این حال هم یک گروه نسل جدید داشتید که از نظر هم سیاست زده بود، هم محور فکریش فرداش، هم شیوه و ستایل ادبیش فرق میکرد. آیا تنشی بین اینها بود؟ مثلا فرض کنید بین آقای دکتر صفا و غلام حسین ساعدی مثلا
بود.
مثلا میگم اگر بود چه تنشی بود؟ یعنی
خب اونایی که نماینده ادبیات مدرن بودن در ایران و یه جوری به طور رسمی و غیر رسمی با ایدئولوژی‌های انقلابی و با جریان سیاسی حاد ضد رژیم پیوند داشتن و من دیدم خب رژیم اینا رو سرکوب میکرد و باشون میمیدن. خب با اون دوگانگی ها و پیچیدگی های سیاست هاش یه جاهایی هم نوازش میکرد و تقویت میکرد، یه جاهایی سرکوب میکرد و جلوگیری میکرد و که خیلی از اون بابت هم سیاست روشنی نداشت. مثلا فرشنس شهبانو دستی به سر مثلا شامگه هم میکشید، نمیدونم دلش میخواد مثلا با ساعدی هم ارتباط داشته باشه، از اون طرف زبیرهای صفا و نمیدونم دیگران رو هم از اون ردیه ادبای سنتی رو هم مثلا داشته باشن به عنوان نمایندگان فرهنگ ایرانی و فرهنگ غنی و از اینجا حرفایی که از کوکش مارک بسیار به کار میرفت، ولی خیلی روشن نبود که این فرهنگ غنی چیه واقعا، قناش از چیه و کجاش باید چسبید و کجاش نباید چسبید و کجاش میشه کریتیک کرد. به حال یه فضای بسیار پریشان آشفتهی بود در لحاظ ایدئولوژیک و ذهنی که درش تکلیف هیچ چیزی روشن نبود و هیچ کاری به طور عمقی نمیره و تمام و بحث هایی هم که به معنی بحث های فلسفی مثلا میشد که مهمترین دیسکورس فلسفی مثلا اون دوران با دیسکورس غرب‌زدگیه دیگه که خب واسه فردیت شروع کرد، بعد آل احمد اومد به اون صورت درش آورد، مثلا داوری دیگران، خود منم یه جورایی یه نقاره‌ای پای این بساط می‌زدم. ولی حالا که من برمیگردم فکر می‌کنم می‌بینم سراپا پر از تناقض و پر از ناروشنی و علاوه مبانی فکری هیچ چیز روشن درست دقیقی نداره و یه مواجهه کاملا از سر عقده حقارت جهان سوم در اومده.
خب چه کانتریبیوشنی به اصلا این فرض کنیم به این ثرد ورلدیست ایدئولوژی، به ایدئولوژی جهان سومی این بحث در غرب‌زدگی در ایران داشته؟
فقط به نظر من فقط به عنوان از جنبه پاتولوژیک میشه بهش نگاه کرد.
بله.
به عنوان پاتولوژی ذهن جهان سومی که عکس العملای بیمارگونه نشون میده در مقابل چیزی که میخواد نفی بکنه. یعنی غرب رو درست نمیفهمه و مدرنیته رو نمیفهمه، ولی یه جور غریزی به دلیل ریشه های جهان سومی شرقی خودش نفی میکنه و وقت سعی میکنه بعد یه دیسکورس های نیم بسته شکست بسته ایرم سهمندی میکنه که نه لحاظ مفاهیم پایه روشنی داره، نه لحاظ منطق و دیولوپمان میتونه حرف روشن دقیقی بزنه و نمیتونه بعد درست برگرده حتی به تردیسیون خودش اونو معنی کنه که این چی بوده. خب بخیر حالا های مثلا با ملا سردان میشه قرنی بستومان توضیح دادی؟ نمیشه توضیح داد. اگر میشه توضیح داد کجاست؟ چجوری میشه؟ اگر نمیشه توضیح داد خدا بینیم چیزش کجاست؟ گرفتاریش کجاست؟ و یه جور ملانج عجیب و غریب بین مارکسیسم لنینیسم و مثلا همه مجموع کارهای شریعتی و امثال اینا رو دیدیم. مثلا اینجوری
خیلی فهم ببینیم اصولا چون مارکسیسم لنینیسم محور اصلی تفکر این گروه روشنفکر بود، به طور کلی شما فکر می‌کنید سواد روشنفکران ایران یا فهمشون از مارکسیسم لنینیسم چقدر عمیق بود؟
ولی مثل همه چیز دیگه فهم روشنفکری ما جهان سومی بود. یعنی میدونی جهان شاید لازم باشم یک کمی مفهوم خودم باید جهان سوم روشن بکنم که مسئله من چیه. یعنی خب جهان سوم اساسا بنا به نمودارهای اقتصادی و اجتماعی معینی تعریف میشه دیگه، مثلا نمودار مصرف سرانه غذا و کاغذ و نمیدونم نفت و سوخت و میزان سواد و بهداشت و چه و چه و و به نسبت عقب موندگی هاش با معیارهای جامعه پیشرفته مدرسه مرفه مدرن تعریف میشه معمولا. ولی یه بچه مهم جهان سوم مسئله آگاهیش به وضع خودش، یعنی آگاهی یه جامعه به اینکه جامعه عقب مونده است، به اینکه باید خودشون بخواد برسونه به یه جایی، به یه چیزی که اون جا و چیز رو خب گاهی میتونه مدل معین شناخته شده ای داشته باشه، گاهی هم خیلی مدل شناخته شده معینی نداره، ولی به طور کلی یه چیزی رو میخواد. مثلا تشنه تکنولوژی و پیشرفت و نمیدونم وسایل بهداشت و زندگی مدرن میخواد، ابزارهاشو میخواد، انستیتوشن‌هاشو میخواد، سرویس‌هاشو میخواد و نسبت به اون چیزی که خودش داره و پشت سرشه و جامعه سنتی خودشه احساس حقارت میکنه. ما شروع میکنه به تفسیر و تعبیر و توجیه وضع خودش، مثلا خب یه جور ریولت میکنه، قیام میکنه علیه وضع خودش. اینها مجموعا این ذهن قیام کرده علیه وضع خود و دارای احساس حقارت نسبت به وضع خود رو من میگم در دنیای امروز میگم بهش جهان سوم، که حتی میتونه خب علاوه ظاهری هم به اینو رفاه و نمیدونم وسایل ابزارها و تکنیک‌ها و فلان رسیده باشه، اما پس پشتش هنوز میتونه اون عقده حقارت ها مشغول عمل باشه. و همون عقده حقارت ها و چیزهاست که مثلا باعث میشه که از شاه گرفتارش بود تا گدا و روشنفکران بیشتر از همه، به خاطر اینکه روشنفکران اصلا نماینده این نارضایتی عمیق جهان سومی هستن و عوامل مهم تغییر و تحول و انقلاب و شورش هم در جامعه جهان سومی به طور کلی. و حال به نظر من در اساس تمام اون پروژه توسعه که اجرا میشه در لحاظ اقتصادی و مادی بدون یک مبنای روشن فکری و ایدئولوژیک بود و اساسش هم از توی چیز مادر میمان، از توی عقده های جهان سومی مادر میمان و تمام اون چیزایی که به عنوان تلاش هایی میدن نرده. خب جب خفقانی هم بود که اجازه بحث و برخورد فکری رو خیلی کم میکرد و ترس و حراس از سواک هم یه عامل مهمی بود، ولی از اون طرف اون چه که فن و زیرکار بود و در حال رشد بود در اساس مارکسیسم‌لنینیسم بود، حتی در ایدئولوژی خود دستگاه، حتی در ذهنیت خود شاه و دولتی هاش،
مسئله دیالکتیک تاریخی و
یعنی حتی اون اکونومیزمی که فکر میگرد که وقتی که شما بیارید مثلا تکنولوژی رو بخرید و ابزارها رو بخرید و بیارید وارد کنید بقیه چیزا خود به خود اتوماتیک میان دنبالش، فرهنگ و نمیدونم سایر از لوازم جامعه مدرن خود به خود میاد، این اکونومیزم هم یه جوری از اونجا در میومد از توی به نظر من و حتی توی زبون و اصطلاحات و چیزایی که به کار میبردن خیلی میشد دید. و این بود که و جو پرتنش داغی که بعدم این رشد اقتصادی و پول شاید به بدترین جنبه هاش دامن میزد. یعنی یه جامعه ای که در اساس عادت نداره هیچ چیزی رو جدی بگیره، یه جامعه سینیک مثل جامعه ایرانی، یه جامعه هدونیست خوشگذرون در اساس، یه جامعه که زندگی این دنیا و نمیدونم اینا رو خیلی جد نگیره، در بنیاد جهان بینیشه، در اون نیهیلیزمیه که ذاتی فرهنگ ایرانیه. و این جامعه خب وقتی انجکسیون پول نفتم بیاد توش به این المان هاش دامن میزنه، اتیتود های اساسیش نسبت به زندگی عوض نمیشه. باز بودیم که بهش انضباط جامعه مدر، انضباط جامعه صنعتی داده نشه، رفتارهاش منطبقه با ابزارهاش نباشه، بلکه بر اساس این منبع درآمد استثنایی شروع کنه رشد کردن. یعنی جامعه که بر اساس نیروی کار کردن و انباشت سرمایه بر اساس کار رشد میکنن وضعشون خیلی فرق داره با جامعه که بر اساس این منبع درآمد استثنایی از آسمون ریخته. مثلا در اونها بیشتر اون جنبه های میتولوژیک و جنبه های ترادیشنالشون به از یه جهات تقویت میشه و فیلشون بیشتر یاد هندوستان خودشون میکنه. یعنی که یه جامعه مثلا حتی فقیری مثل هند با اون مسائل و مشکلاتش از یه جهاتی عمیق‌تر مدرنیزه میشه تا این کشورهای پترودلاری. من یک نمونه جامعه پترودلاری سراغ ندارم که یک برنامه واقعی رشد اقتصادی اجتماعی تونسته باشه انجام داده بشه، از ونزوئلا بگیریم تا عربستان سعودی، من نمونه سوا ندارم، و ایران نمونه جاه طلبانه ترین نمونهش بود که از تو ترکید.
این بحث رو مشمول گروه مذهبی هم میشه، یعنی شما به حقیقت پدیدار شدن دوباره خمینی را هم جزء از همین؟
بله، من جزء همین پروسه میبینم. یعنی
که چه فرقی شما فرمودین میبینین بین خمینی 1357 و خمینی 1342؟
به نظر من فرقش این است که خمینی 1342 خمینی مذهبی سنتی بود، با دیسکورس سنت اومده بود جلو و اومده بود که مقابله کنه با المان‌های جبری مدرنیته که اومده بود تو جامعه ایران. ولی خمینی سال 57 آمیخته شده بود با دیسکورس انقلابی مدرن و آدم سیاسی بود که هم بنا به مصلحت و هم بنا به یه نوع تحول دیدی که پیدا کرده، که به نظر من این وسط کاتالیزورهایی مثل آلحمد شریعتی خیلی مهمه در این تحولات و در تاثیراتش تو ذهن بود. مثلا اون کتاب امت و امامت مثلا شریعتی و کارهای امثال این حتما باعث در خمینی خیلی اثر گذاشته باشه، که یواش یواش از توی اسلام دیسکورس انقلابی مدرن در میاد و اون چیزهایی که مثلا خمینی وقتی که حتی کتاب ولایت فقیه رو که نوشته، در اونجا هنوز تصوری از حکومت جز حکومت پادشاهی نداره، میگه سلطان هم باید تابع ولی فقیه باشه. ولی بعدی که چیز در میاد، کنسپت جمهوری اسلامی در میاد، انقلاب اسلامی در میاد، و بعد یواش یواش وقتی میان بعد این ایده که حالا میشه به مدد اسلام شما میتونید یوتوپیای زمینی رو اسکن مثل میشه دین مستضعفین و این دین مستضعفین در واقع میتونه چالش کنه، میتونه چالش کنه ایدئولوژی‌های مدرن و حتی جانشین اونها بشه. دیگه اسلامی که خمینی در 57 آورد و به قدرت رسوند، اونی بود که با عرض بیشترش خودش در پروسه انقلاب شکل گرفت، در این حال این وجوه وسیله انقلابیش، و وقتی که رسید اینم تمام خب الگوهای جوامعی که انقلاب کرده بودن رو تقلید میکرد دیگه، مثلا این کمیسرهای انقلابی، کمیته های انقلابی، نمیدونم تمام چیزهایی که مصادره کردن گرفتن بستن به نفع وسیله مستضعفین و به عنوان نماینده مستضعفین یا حالا جانشین پرولتاریا حرف زدن. اینا دیگه المان‌های ایدئولوژیک مدرنی بود که از توی این در اومده بود و در نتیجه این احتیاج به یه عنوان تازه هم داشت. این عنوان تازه هم پیدا کرد که شد اسمام ناب محمدی.
بله، ولی طبقه روشنفکر ایران هیچ نوع آگاهی از این روند فکری داشتن؟
نداشت. بعد من هنوز هم درست فهمیده نشد این قضیه که من همه اینو با اونایی که مخالفن به عنوان جریان قشری قرون وسطایی تلقیش میکنن، در حالی که باید اینو دقیقا فهمید که چگونه اون ایدئولوژی مثلا قشری قرون وسطایی در گیوم بزنیم، مثلا اونجوری که مثلا شیخ فضل الله نوری دنیا میگه، شیخ فضل الله نوری در مقابل مشروطیت حرفش این بود که شریعت اسلام جدا داره پرمان میشه، او شریعت محمدی رو میخواست حمایت کنه، شریعت محمدی او هم عبارت بود از همون جامعه خودش در کل، یعنی محمد علی شاه و دستگاه استبداد قاجار و وجود آخوند و اون نوع نظام اجتماعی سیاسی اقتصادی در کل که او میشناخت و جامعه قرون وسطایی ایرانی بود، میگو به این دست نزنی. ولی خب او رفت سر دار به عنوان پایان اون دوران، چون نیروهایی که از بیرون زور میآوردن خیلی قوی بود، نیروهای مدرنیته دیگه نمیتونست این جامعه نمیتونستن پایداری کنن، خب مشروطیت آمده کنن. خمینی هم وقتی که آمد در سال 42 هنوز شیخ فضل الله بود، ولی در سال 57 وقتی که آمد شیخ فضل اللهی بود آمیخته با شریعتی و آل احمد و بسیار تأثیر گرفته از جریانات انقلابی جهان سومی این فاصله، این دو دهه 60 و 70. بنابراین مجموعه چیزی که آمد به صورت یک پوپولیزم جدید و انبوه مثلا توده های میلیونی در خیابان به عنوان تأیید قدرت رژیم و حکومت و پایگاه توده‌ای نمیدونم مستضعفینی و غیره و غیره، همه اینا تأثیراتی بود که از این چیز گرفته. منظور این دیگه اون اسلام اولیه نبود، اسلام شیخ فضل الله نبود، این اسلام همون چیزی بود که بعداً اسمش شد اسلام ناب محمدی
نه.
که در واقع تمام اسلام ترادیشنال رو یه جوری نفی می‌کنه، دور می‌زنه، یعنی تمام 1400 سال تاریخ اسلام رو دور می‌زنه، میگه یه چیز اوریجینالی اون صدر هست که اون همین اسلام انقلابی مدرنه. در واقع من برگشتم به همون، حتی تمام دعوای شیعه و سنی رو دور می‌زنه.
نه
اینه که به نظر من این مسئله متأسفانه فهمیده نشده که چقدر المان مدرن هست در این ترکیب، و همینی که ازش ترکیب انفجاری، ماده انفجاری جدید میسازه که قبلا وجود نداشته به این صورت. یعنی از زیر بال شریعتی و همچنین از شریعت مداری و گلپایگانی اینها این چنین اسلامی بیرون نمیتونه بیاد. البته یه عامل مهم به نظر من چیزه، یه عامل مهم من تصوف خمینی علمان تصوف و عرفانی که خمینی بهش میچسبه یه عامل یه کاتالیزور خیلی مهمیه از اینکه از آخوند سنتی و زندگی و رفتارش چیز بسازه، این آخوند انقلابی امروزی رو بسازه. یعنی یکی این که اولا به دلیل اینکه تصوف مقدار زیادی شریعت رو فلکسیبلش میکنه و قابل تعبیر و تفسیرش میکنه، ارتودکسی رو کمابیش ازش میگیره و میشه از توش خیلی چیزا داره، و بعد هم به یه آدم این امکان رو میده که خودش رو در یه جایی ببینه که معمولا آخوند سنتی جرات نمیکنه ببینه. یعنی آدم در مقام انسان کامل واسط بین خلق و حق میسته، از یه جوی دیگه نگاه میکنه. یعنی خیلی براحتی میتونه بگید که من خودش با پیغمبر و امام ها این رو برابر بذاره دیگه،
یه حالت اینترپریتر تعدیل
بهش میده در مقام ولی حتی میتونه از نبی بالاتر باشه. در واقع خیلی از این صوفی ما مقامی که به ولایت میده از نبوت بالاتر است. در واقع نبوت به یه معنی فرعی بر ولایته، یعنی اول کسی تا ولی نباشه نبی نمیشه.
بله درست. آیا دیگه سوال آخری برای من بود در همین کانتکست مسئله رو که مطرح میکردیم، اینطور عیان بود که در اواخر دهه 50 در ایران، آخرهای سال 1350، طبقه روشنفکر در یک چارچوبی به حقیقت زندانی بود. یعنی یک سری انتخابات رو به کلی از حذف کرده، امکان صحبت با شاه، امکان اینه که این رژیم هیچ چیز خوبی ممکن ازش بیاد، هر چیزی که علیه اونه خوبه. یعنی یک سری چارچوب های فکری طوری برش منسجم شده بودن که ازش نمیتونست بیرون بشکنه. آیا همین چارچوب باعث این شد که نتونه هیچ نوع در حقیقت اوریجینالیتی نسبت به پدیدار شدن خمینی روی صحنه در سال 1356-57 نشون بده، یا کاملا خمینی رو عوضی خونده؟ یعنی شما وقتی برمیگردین فکر میکنین نسبت به فرض کنین صحبت هایی که با دوستانتون میکردین اون زمان، با مثلا فرض کنین سایدی، هارچ جوادی، با این تیپ افراد، آیا اینا میفهمیدن چه داره میشه و نمیتونستن انتخاب دیگری بکنن به خاطر اینکه خودشون در یه چارچوب خاصی محصور کرده بودن، یا به کلی فنومن خمینی رو اشتباهی فهمیدن؟
به نظر فنومن رو به کلی اشتباهی فهمیدن. یعنی اولا متاسفانه اطلاعات روشنفکران ما راجع به مذهب و جریانات مذهبی ما فوق العاده کم بود، و اساسا ما نمیدونستیم در اونجاها چه میذاره تو قوم و حوزه ها، و در حالی که جریان پرشور اونجا در جریان بود. و یک مثلا همین عوامل رشد اقتصادی ایران در طول دهه 60 و 70، یکی از عوامل بزرگ رشد مذهب و جریانات مذهبی بود و جریانات مذهبی مخالف بود، به دلیل اینکه بازار مقدار زیادی قدرت اقتصادی پیدا کرده بود و پولهای عظیمی آمده بود توی دست بازاری ها که اینا هیچ وقت عادت نداشت به دولت که اینا مالیات باج نمیدن، بلکه اینا همش میرفت زیر دوشک آخوند و ارقام سرسام‌آور صدها میلیون تومانی دائم جریان داشت از بازار به طرف قوم و به طرف مرکز مذهبی و به عنوان سهم امام و به عنوان چه غیره، جلاز اقتصادی هم تغذیه میکرد جریان مذهبی رو، مطبوعاتشون و کتابهاشون و خیلی چیزها رو. تشکیلات بهشون میداد و جریان روشنفکری به کلی غافل از این بود و خود رژیم هم به کلی غافل از این بود و یا اون رو اصلا خطرناک تشخیص نمیداد، اگر هم اطلاعات داشتن خطرناک تشخیصش نمیدادن. و بعد هم کینه توزی و نفرت اونها انقدر قوی شد و دو سخت شده بود با رژیم و نسبت به شاه و با روحیه، خب باز با روحیه غیر سیاسی بگیم کنان سبونی که ماها، خب باز همچنان همه همه چیز به سیاه و سفید و بعد خود مطلق تجزیه می شد. وقتی این ذهن سیاسی مدرنه که میاد تفکیک میکنه که آقا به طور نسبی، خب این حریف عیبش چیه، خوبی هاش چیه و بعد هم در شرایط کنونی مثلا لازم مجموع نیروها و انتخاب ها و اینها چه میشه کرد، یه همچین چیزی مطرح نبود. این که خب حالا این بیافته هر چی بخواد بشه بشه یا از این بدتر چیزی ممکن نیست باشه، این تصور حتی بود. و بعدها بود که خب در پرتو تجربه بعد از انقلاب فهمیدیم که از اون خیلی بدتر خیلی ممکنه. و خب حتی بعد یواش یواش بعضی مزایاش هم به یاد اومد که خب بالاخره رژیم شاه مقدار زیادی هم جنبه های مثبت داشته برای جامعه ایران که این رو متاسفانه تشخیص داده نمیشه. این است که روشنفکری ما اساسا زیر یه جو نفرت و زیر جو فشار عمومی، فشار افکار عمومی که چپ زده بود عمل میکرد. یعنی اونقدر اون غریب بود که خیلی از سابق قوی تر بود. یعنی وقتی که مثلا کمترین قدمی کسی میخواست کج بذاره یا راست بذاره، چنان باران اتهام و توف و لعن بهش میبارید و چنان در یه جو عمومی کوبیده میشد که هیچ کس جرأت نداشت که بیاد وسط میدون بگه آقا چیکار داریم میکنیم، یا بخواد مثلا یه مسئله رو به طور روشن تر بکنه. از اون طرف هم خب سانسور احمقانه رژیم و خفقان خیلی شدید و اینها دامن میزد به این جو که در نتیجه وقتی که رژیم رفت به طرف سقوط هیچ نیروی میانه ای نمونده بود که این وسط بیاد وسط رو بگیره، هرچه بود نیروهای اکستریمیست بودن و اونها بودن که در واقع تمام رهبری جریان رو به دست داشتن.
آقای دکتر با تشکر از وقتی که به ما دادیم خیلی متشکرم.